بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در محضر آیات الهی و بحث اخلاق قرآنی، در محضر سوره مبارکه قاف جزء 26 قرآن هستیم. در جلسه قبل مفصلا شناسنامه این سوره رو محضرتون عرض کردیم که اجمالا باز یادآوری بکنم که عمدتاً در این سوره مبارکه استدلال به وقوع معاد به دلایل مختلف، علم بی‌نهایت الهی، قدرت بی‌نهایت الهی، با همون علم و قدرت و تدبیر حکیمانه‌ای که آسمانها را خلق کرد، ستارگان آسمانی رو زینت بخش آسمانها قرار داد، زمین پهناور رو با این همه دریاها و صحراها و کوههای ریشه‌دار و سر به فلک کشیده رو خلق فرمود و نظام شگفت‌انگیزی که در تدبیر این عالم با اون علم و حکمت و قدرت بی‌نهایتش طراحی کرد، مثلا باران به موقعی که بارش می‌کنه و زمین مرده و گیاهان خشکیده و درختان پژمرده شده را مجدداً سال به سال زنده می‌کنه، یا خلقت خود انسان‌ها، خلق گیاهان و درختان و انواع مخلوقاتی که همه اینها نشان دهنده قدرت بی‌نهایت و علم بی‌نهایت آفریننده عالم هستی است. و این عالم هستی حالا یکی از سرنوشت‌های محتوم و حتمی که برای انسان‌ها مقدر فرموده، مسئله مرگ و بعد زندگی پس از مرگ، عالم برزخ و قیامت و حساب کتاب پس دادن به عملکرد خودش نسبت به دادگاه الهی که انسان باید پاسخگو باشه. در برابر این منطق قوی، با این استدلال‌های قوی و رکین و محکم، طبیعتاً کافران و مشرکان مقاومت می‌کردند و به پیامبر اسلام نسبت‌های ناروا می‌دادند، گاهی به او به عنوان اینکه ساحر و جادوگر هست یا شاعر هست یا کذاب و افترا دهنده، افترا میبنده به خداوند متعال، یا دچار جنون و مجنونیت شده، انواع توهین ها و گاهی هم استهزا میکردن، مثلا یک استخوان پوسیده ای را میاره، قال من یحل عظام و هی رمیم، این چه کسی این استخوان‌های پوسیده را احیا میکنه در حالی که پوسیده هست؟ ببین دست میزنی میشه گرد و غبار و اینها. پیامبر اسلام با اون وحی آسمانیش جوابهای خیلی روشن و کوبندهی به اینها میداد، منتها اینها نه اینکه نفهمیدن بلکه لجاجت میکردن و توأم با اون لجاجتشون اذیت میکردن به پیغمبر اسلام و مؤمنینی که ایمان آورده بودند، غیر از حتاکی و توهین، استهزا، گاهی به طور فیزیکی هم برخورد میکردن. اینجاست که به عنوان یک بحث اخلاقی در آیه 39 تا 45 یعنی آخرین آیات سوره مبارکه، خب عکس‌العمل پیغمبر چه باشه؟ این همه استدلال‌های محکم و روشنگرانه بیان شد و اینها حالا نمیپذیرند، نپذیرفتند، در برابرش پیغمبر را متهم به سحر و شعر و شاعری و جادوگری و جنون و افترا دهنده و مفتری و کذاب و انواع بالاخره حدک حرمت ها به پیغمبر روا داشتند. در آیه 39 یه دستورالعمل جدی خداوند به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید برای ما یک به اصطلاح رهنمود خوبی است که برداشت اخلاقی و رفتاری در تمام شؤونات زندگیمون داشته باشیم. می‌فرماید خب حالا که حقایق را شما به اینها گفتی، شما به اینها گفتی که دوباره زنده کردن شما پس از مرگ مگر مشکل تر از خلقت آسمان ها و زمین هست؟ مشکل تر از زینت بخشیدن این ستارگانی که زینت آسمان ها هستن شما با چشم خودتون میبینید؟ خلقت اولیه شما چطور خداوند متعال شما را خلق کرده؟ شما که قبول دارید خالق عالم هستی آسمان ها و زمین خداست، خب اون خدایی که این همه مخلوقات ریز و درشت و بزرگ و کوچک و دور و نزدیک و آسمان و زمین و ستارگان و دریاها و بارش باران و نمله و نخله، از مورچه های ریز گرفته تا درختان طویلی مثل خرما و این چنین چیزها را خدا خلق کرده، میبینید زمین های مرده در زمان زمستان اینها را چطور در بهار با بارش باران رحمت زنده میکنه؟ کذالک الخروج، زنده کردن شما هم اینطوری واقع میشه. و خلق آسمان ها و زمین و کهکشان ها که خیلی راحت تر است از خلقت شما انسان ها، و شما را چطور خلق کرده؟ پس از مرگم دوباره زنده میکنه. لخلق السماوات والارض اکبر منکم، شاید آیه را اشتباه خوندم، که بالاخره شدت خلقت آسمان ها و زمین به مراتب بزرگتر و مهمتر از خلق کردن شما هاست و دوباره زنده کردن شما هم آسانتر است از خلقت ابتدایی است. البته از باب به اصطلاح این که تنگی عبارت هست آدم این چنین تعبیر میکنه، ولی برای خداوندی که قدرت بی‌نهایت داره هیچ چیزی آسان و مشکل نیست. در برابر ماها که قدرت محدودی داریم، بله یک کاری برای ما ممکنه خیلی ساده و آسان باشه، مثلا برداشتن یک پارچ لیوان آب، یک استکان چای خیلی راحت تره، ولی برداشتن یک وزنه 100 کیلویی، 200 کیلویی، 30 کیلویی، 300 کیلویی خیلی سخت تره. در قدرت های محدود بله میتونیم بگیم این کار آسان تره، اون کار مشکل تره، این کار متوسطه، اما برای یه قدرت نامحدود مثل خداوند تبارک و تعالی اصلا آسان و مشکل نداریم. برای اینکه ما بفهمیم چنین تعبیراتی به اصطلاح مطرح میشه که بالاخره شما متوجه باشید خلقت آسمان ها و زمین ها و کهکشان ها و ستارگان و این همه چیزهای ریز و درشت و تدبیر این عالم هستی، باران رویاننده سرزمین های مرده و اینها، اینها که خیلی به اصطلاح قدرت بیشتری میخواد تا اینکه یا خلقت اولیه شما چطور خداوند خلق کرده، پس از مرگم شما را دوباره زنده میکنه. در هر صورت در برابر این منطق قوی اینها البته جمعی ممکنه ایمان آوردن و تسلیم شدن، ولی اونهایی که مشرک و کافر لجوج بودن، عنود بودن، نپذیرفتن که هیچ، شروع کردن به حتاکی و حتک حرمت، توهین کردن به پیامبر اسلام تا او را به عنوان افترا دهنده و مفتری، به عنوان کذاب، دروغگو و جن زده، جادوگر، ساحر، شاعر، گرفتار تخیل شده، از این حرف ها زدن. پیامبر اسلام طبیعتا خوب اولا دوست داشت اینا هدایت بشن، ناراحت می شد از ایمان نیاوردنشون، سعادت اینها را پیغمبر می کنه. از اون طرف اینا که به خدای بزرگ شرک می ورزیدن برای پیغمبر این خیلی ناگوار بود، یا گاهی حتی به خدا توهین می کردن بد و بیرا می گفتن، یا به خود پیامبر همچنین دستور العملی که خداوند به پیامبر می فرماید بسیار آموزنده است. فصبر علی ما یقولون، شما وظیفت که تبلیغ بود، بیان حقایق بود، راه چاه را نشان دادن بود، صادقانه و دلسوزانه، ناصحانه به اونها را به راه حق هدایت کردن بود، وظیفت رو انجام دادی و ما علی رسول للبلاغ. حالا که اونها دارن این چنین عکس العمل نشون میدن و برخورده های آزار دهنده و ایذایی و حتی کانه میکنن، توهین میکنن، فصبر، نتیجه تبلیغ شما و برخورد نامناسب اونها این است که فصبر علی ما یقولون، هر اون چه که میگوین شما صبر پیشه کن. ببینید خیلی قابل توجهه، علی ما یقولون، هر اون چه که میگویند. و ما هم در زندگی ممکنه در مسائل فردی، جمعی، سیاسی، اقتصادی، مسائل خانوادگی، برخورد با همسایه، گاهی ممکنه با یک انسانهای تربیت نشده، احیانا تزکیه نشده برخورد بکنیم، هرچی به دهنش بیاد بگه. برداشت اخلاق این است که دستور آیه به پیغمبر و به هر مسلمان این است که فصبر علی ما یقولون، صبر پیشه بکن به هر اون چه که در مقابل اون چه که اونها میگویند. یقولون هم مضارع هست، یعنی حالت استمرار داره، پیوستگی داره، اونا ولکن و معامله نیستن، از سپوراس میره میاد هی داره نیش میزنه شماتت میکنه، بعد و میرا میگه صبر بکن الا ما یقول. این است که صبر یک مسئله مهمی است در زندگی برای ما. صبر یک زندگی مهمی، یک بحث مهمی است برای ما، ولذا در روایات اینها در این رابطه ما چقدر از پیامبر اسلام و از اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه و علیه اجمعین و از این آیات باید درس بگیریم. ممکن نیست کسی بی صبر باشه ولی ایمان درستی داشته باشه. امام صادق علیه السلام می‌فرماید الصبر رأس الایمان، صبر سر ایمانه. انسان ممکنه بی دست باشه، دستشو قطع بکنن، پاشو قطع بکنن، زراحی بشه، نمیدونم کیسه صفراشو بردارن، حتی گاهی الان قلبشو بر میدارن، قلب مصنوعی وصل، اما سر انسان بی سر ممکن نیست. از صبر و رسول ایمان و از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، اون روایت از امام صادق علیه السلام از صبر و رسول ایمان، اصول کافی جلد 2 صفحه 87. از پیامبر اسلام لما سئل مل ایمان، از پیامبر پرسیدن ایمان چیست، فرمود از صبر. ایمان یعنی صبر کردن. این روایت در مسکن الفؤاد شهید ثانی صفحه 48. مسکن الفؤاد یعنی آرامش بخش قلبها. مرحوم شهید ثانی فرزند دلبندی داشت، خیلی متدین بود، خیلی به این فرزند عشق و علاقه داشت. یک دفعه این جوان مرگ شد، خب شهید ثانی خیلی بهش دلبستگی داشت، خیلی خیلی متأثر شد، به حدی که دیگه تحمل این داغ جوان این چنینی برای شهید تقریبا قابل تحمل نبود. گفت خب حالا من که این همه با آیات و روایات و فضیلت صبر و اینها را خوندم، در برابر این مصیبت دارم خودمو میبازم، اگر یک آدم معمولی کم سواد بی سواد بی اطلاع از فضیلت صبر اینها چنین مصیبتی ببینه، ممکنه اصلا از دین و ایمان خارج بشه. ولذا وظیفه شرعی احساس کرد به نظر من بهترین کتاب در رابطه با صبر در برابر مصیبت و داغ جوان و عزیزان و اینها کتاب شهید ثانیست، مسکن الفؤاد. ولذا اونجا ایشون نقل میکنه از پیامبر وقتی سوال کردن لما سئل عن مل ایمان، ایمان چیه، فرمود از صبر. ایمان یعنی صبر. این است که خیلی باید به این آیه که می فرماید فصبر لما یقول، من خواهشی که دارم از سروران عزیز حفظ بکنید، این یه جمله است که فصبر لما یقولون، در برابر اون چی که می گویند و برای تو خیلی شکننده هست، خیلی تحقیرآمیزه، خیلی توهین‌آمیزه، خیلی جسارت و حد حرمته، صبر پیشه بکن. این است که خیلی باید درس بگیریم. اون تو البته معلوم میده که صبر گاهی در برابر مصیبت میشه، گاهی صبر در برابر معصیت میشه، گاهی صبر در برابر انواع توهین و تحقیرها که انسان از اشخاص میشنود و همین یک آیه را اگر یک زن و مردی عمل بکنن، گاهی یک خانواده متلاشی میشه، بچه ها بی سرپرست میشن، دو تا طایفه به هم میریزن، سه تلخی ها به وجود میاد، اساسش بی صبریست، نمیخواد صبر بکنه. اون به این توهین کرد، این از اون پررنگتر به اون توهین میکنه. فصبر علی ما یقولون رو نمیتونه عمل بکنه. انشالله تصمیم بگیریم به این فضیلت فاخر، به این تاج افتخار یک انسان شایسته و یک مسلمان تربیت شده، یعنی صبر، سرمون را شایسته بکنیم برای این تاج افتخار که همون صبره. ولذا در روایات غوغاست از این جهت که این فضیلت صبر در التمهیس صفحه 59 امام صادق علیه السلام می فرماید: من ابتلی من شیعتنا فصبر علیه کان له اجر الف شهید. هر کس از شیعیان ما مبتلا بشود، فصبر علیه، صبر بکنه به این ابتلا. وقت به چه مبتلا بشه؟ این دیگه میبینید حضرت کلی میفرماید. گاهی مبتلا شدن انسان به یک انسان بی حیاست، به یک انسان بی ادبه، حد که حرمت میکنه، فوش میده، توهین میکنه، جسارت میکنه، تحقیر میکنه. کس که آدمی خیلی کلیست، هر کس از شیعیان ما مبتلا بشود، فصبر علیه، صبر بکنه، چه پاداشی داره؟ ببینید این بیان امام معصوم هستا، یه فرضیه یک آدمی که تخیلی حرف بزنه نیست، این معصومه. کان الله اجر الف شهید، برای این صبر کننده اجر هزار شهید را خداوند میده. بله شوخی نیست، وقتی کسی حق حرمت میکنه، فوش میده، غضب در درون انسان شعله میکشه، شعله ور میشه، نفس سرکش فرمان حمله صادر میکنه. اینجاست که اگر یک ایمان قوی انسان داشته باشه، میگه صبر کن، خداوند صبر کردن رو دوست داره. خدا میفرماید فصبر علی ما یقولون. باز در روایت دیگر از امام صادق علیه السلام در طب الائمه صفحه 17: ایما رجل اشتکا فصبر واحتسب كتب الله له من الاجر اجر الف شهید. هر مردی، هر زنی، هر انسانی که دچار مشکل بشه، مبتلا بشه و در نتیجه این ابتلا اینقدر شدید باشه که زبان شکوه و شکایت و اشک و آه و نالش داره به آسمان بلند میشه، اما فصبر، صبر میکنه، واحتسب، با خدا معامله میکنه، کتب الله له من الاجر اجر الف شهید، خداوند اجر هزار شهید را خدا به این عنایت میکنه. ببینید وقتی که بحث قیامت مطرح میشه، خداوند متعال به پیامبر میگه شما برای اثبات قبر و قیامت و برزخ هر چه ممکن بود به اینها گفتی، حالا نمیپذیرند، لجاجت میکنند، به جای تشکر و در زیر چتر هدایت تو آمدن، دارن به تو حد که حرمت میکنن، بد میگن، توهین میکنن، استهزا میکنن، مشکل نیست. تو نیومدی استبداد ایجاد بکنی، به زور اینها را به راه حق بکشی، نه، تو وظیفت گفتنه. فصبر الا ما یقولون، صبر پیشه کن در برابر اون چه که اینها میگویند، صبر پیشه بکن. منتها این حرفها را گفتنش خیلی ساده است، در مقام عمل انسان وقتی که در برابر یک برخورد نامتناسب، برخورد زشت و زننده، برخورد توهین‌آمیز، تحقیرآمیز انسان مواجه میشه، بتونه صبر بکنه، مقابله به مثل نکنه، بگه همین خداوند فرموده فصبر الا ما یقولون. منتها البته این پشتوانه میخواد، به این سادگی نیست که از هر کسی این هنر بر بیاد. هنرمند واقعی اینجا خودشو نشون میده. این هنر مال اشخاصی است که در سر سفره قرآن و اهل بیت اطرت و سر سفره پیغمبر و آل پیغمبر نشسته باشند و رهتوشه برداشته باشند و تربیت کرده باشند خودشون رو. ولذا آیه بلا فاصله پشتوانه را بیان میکنه. با چه چیزی میشه این تازه کرامت را بر سر گذاشت؟ با ایمان به خدا، توکل به خدا، با ایمان به این که خداوند میبیند برخورد اشخاص را با یکدیگر. اگر این به من داره حتی چی میکنه، دو تا فرشته الهی داره مینویسه تمام کلمات او را، و من که این چنین برافروخته شدم، نفس سرکشم میگه تو هم میتونی فوش بدی ولی برای رضای خدا فوش نمیدی، اینم برای من می نویسن. خب این خودش یه پشتوانه است. ولذا آیه مبارکه می فرماید که فاستعینوا بالصبر و الصلاة. صلاة یعنی همون به خدا پناه بردن، با خدا رابطه برقرار کردن. این پشتوانه میشه انسان به راحتی بتونه صبر بکنه. ولذا در آیه 39 هم همینی می فرماید فصبر الا ما یقولون، صبر پیشه بکن در برابر اون چه که اینها می گویند. هر چه ببینید دیگه خیلی کلیستا، هر کسی هر چه به ما گفت، مسئله حق شخصیمون هست، ما عصبی شدیم، برافروخته شدیم، حالا در محیط منزل، در محیط خانوادگی، فامیلی، با همسایه، در بازار، در اداره، هر چی، صبر پیشه کن و سبح به حمد ربک. به جای اینکه زبانت رو آلوده بکنی در برابر حتاکی ها، تو هم حتاکی بکنی، نه، تو با خدا معامله بکن. حمد و سپاس و سبحان الله و تسبیح الهی رو، رب و پرورنده خودت رو به زبان بیار، ارتباطت رو با خدا قوی بکن، که همون مظهرش و پرچمش نمازه، قبل طلوع شمس و قبل الغروب. قبل از طلوع شمس مرحوم علامه طباطبایی از روایاتم برداشت میکنه که خدمت شما عرض کنم، قبل از طلوع شمس قابلیت داره منطبق بشه با نماز صبح، و تسبیح قبل غروب هم به نماز ظهر و عصر. بعد و من اللیل فسبح، و در شب هم تسبیح گوی خدا باش، که همون نماز مغرب و عشا و ادبار از سجود و پشت سجده های نمازت که در برخی از روایات تعقیب نماز یا نمازهای مستحبی خصوصا در المیزان از امام رضا علیه السلام نقل میکنه که 4 رکعات بعد المغرب تسبیح پشت سجده ها بعد از سجده ها همون 4 رکعت نماز مستحبی مغرب، چون نماز مغرب که 3 رکعت واجبه، بعد از آنی که نماز مغرب 3 رکعتی واجب تمام شد، در روایات زیاد داریم بدون اینکه انسان به چپ و راست نگاه بکنه، حالت نمازش رو به هم بزنه، با دیگری حرف بزنه، بلا فاصله یه مختصر دعا و تسبیحات حضرت زهرا را که گفت، بلا فاصله 2 تا 2 رکعت میشه 4 رکعت نماز نافله مغرب که خیلی خیلی بهش توصیه شده و نماز بسیار پربرکتی هست برای رزق روزی، برای دفع بلا، و البته میشه مثل همین 2 رکعت نماز مثل نماز صبح آدم بخونه، منتها در برخی از روایات هست که این 2 رکعت اول بعد از هم سوره جهد و قل یا ایها الکافرون، در رکعت دوم سوره قل هو الله، 2 تا 2 رکعت باقی مونده را در رکعت اول بعد از حمد 6 آیه اول سوره حدید و در رکعت دوم 3-4 آیه آخر سوره حشر و بعدم یه سجده طولانی داره، اللهم انی اسالک بسمک القویم و فضل کل قدیم و دعایی به خصوصی داره که اللهم اسأل که بسم کل کریم و اسم کل قدیم و جود کل کریم ان صلی علی محمد و آل محمد و ان تغفر علی ذنبی القدیم فانه لا یغفر الذنب القدیم الا القدیم. البته شاید یه جمله این دعا رو اشتباه خونده باشم، در مفاتیح مراجعه بفرمایید. این است که ببینید می‌فرماید پناه ببر به خداوند تبارک و تعالی حالا که در برابر معاد و قیامت شما تذکرات تو دادی اینا نپذیرفتند، شما نحن اعلم به ما یقولون، ما میدونیم اینا دارن چی میگن، به جای تشکر از تو به تو توهین میکنن، تو را متهم به کذب و افترا و جنون و سحر و جادوگری میکنن. نحن اعلم به ما یقولون، اون چی که اینها میگوین ما از تو بهتر، از هر کسی بیشتر میدانیم چی میگوین و ثبت و ضبط میشه و ما انت علیهم به جبار، تو به زور که موظف نیستی اینها رو هدایت کنی به دین بیاری، نه اینا باید خودشون با اختیار خودشون اسلام را و احکام اسلام را بپذیرن و عمل بکنن، به اجبار نمیشه انسان رو تربیت کرد. فذکر بالقرآن، شما با قرآن تذکر بده، البته من یخاف و وعید، اونایی که میترسن، اونایی که ایمان دارن، اونایی که با اختیار خودشون، و منتظر باش، واستمر یوم ینادی المنادی من مکان قریب. شما تذکرات تو دادی، بیانات چراغ نورافشان هدایتگرانه خودت رو به گوش اینها رسوندی، منتظر باش روزی که اون ندای آسمانی به سور اسرافیل دمیده میشه، بستمه بشنو یوم، اون روزی که روز قیامتی که یوناد المنادی ندا کننده فریاد میزنه به مکان قریب از راه نزدیک، با اینکه اون ندا ندای آسمانی است ولی همگان آن را میشنوند و از نزدیک میشنوند. یوم یسمعون الصیحة بالحق روزی که اون صیحه آسمانی، چون دو تا صیحه خواهد بود، یک صیحه مرگ که سوره صافل که دمیده میشه همه میمیرند، صیحه دوم که دمیده میشه همه زنده میشن. یوم یسمعون الصیحه بالحق، این حقه، این تخیل نیست، این یک حقیقت ثابت و پایدار و دارای واقعیت است. ذالک یوم الخروج، به مجرد دمیده شدن این شیپور زندگی همه از قبر سر در میارن، بلند میشن، برمیخیزن و به سرعت انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، ما زنده کننده هستیم، ما شما را خلق کردیم، ما شما را زنده کردیم و نمیت و ما میراننده هستیم، میمیرانیم، شما را میمیرید، میرید داخل قبر و الین المسیر، دوباره بر میگردید به سوی ما. چه کردی؟ 50 سال، 100 سال، 200 سال عمر کردی، چه کردی؟ و الین المسیر، کی بر میگردید؟ یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، اون روزی که زمین شکافته می شود با برخاستن اینها، میلیون ها میلیارد ها انسان از زمان آدم تا خاتم، اولین انسانی که پا به زمین گذاشته، آخرین انسانی که می میره در این دنیا، همه و همه زیر خاکند، زمین شکافته میشه. سراعن، به سرعت اینها بر میخیزن، راه میفتن برای محکمه الهی. ذالک حشرون، این حادثه یک جمع کردن، حشر یعنی جمع کردن چیزهای متفرق شده، ذالک حشرون این یه جمع کردن است و روزی است که همه باید زن بشن برای محکمه الهی پس دادن. البته علینا یسیر، خداوند میفهمد این برای ما خیلی ساده است، شما نگران نباش، ناراحت نباش، بذار اینها هرچی میخوان بگن بگن، تو وظیفه هدایتی خودت رو انجام دادی، ناراحت نباش. ایمان به یه اینچنین روزی انسان رو صبور میکنه. حالا در برداشت زندگی خودمون، اگر به یک اینچنین روزی ما به معنای واقعی یقین داشته باشیم، ایمان داشته باشیم و توجه داشته باشیم به این معنا، به تمام قضا و قدر الهی راضی میشه، چون میدونیم هر که هر چه میکند چپر میشه، تا جای ناراحتی نداره. اگر کسی به من شما ظلم میکنه، بد اخلاقی میکنه، تعدی و تجاوز به حق و حقوق میکنه، البته بله، وظیفه اولیه دفاع کردن. مؤمن نباید ظلم بکنه و نباید ظلم پذیر باشه، اما گاهی در شرایط و شؤونات گوناگون زندگی، گاهی انسان ممکنه نتونه از حق خودش دفاع بکنه. مثل اینکه مثلا فرض کنید که یک زن شوهری از 5-6 تا بچه دارن با هم زندگی میکنن، حالا شوهر به زنش ظلم میکنه، بد اخلاقی میکنه، بد و بیرا میگه، حقش رو ضایع میکنه، بله میتونه اونوشون میتونه بره مراجعه بکنه به دادگاه، نهایتاً خودش رو خلاص بکنه، طلاق بگیره، اما میبینه که نه، با 4-5 تا بچه درگیرن. یا بالعکس، زن بی‌حیایی میکنه، به شوهرش اذیت میکنه، فرق نمیکنه، نمیخوام قضاوت یه طرفه بکنم، به طوری که گاهی ما مراجعه‌ای که به ما میکنن و بندگان خدا. آدم گاهی میبینی که 100% مقصر در نزاع و کشمکش خانوادگی مرد مقصره، گاهی زن 100% مقصره، گاهی 50-50 هستن، در مقام قضاوت نیستن، ولی بالاخره عملا واقع میشه و چه خانواده هایی متلاشی میشن، طرف نمیتونه تحمل بکنه. ولی اگر تحمل بکنه چقدر این ثواب میبره. اگر مرد بد اخلاقی داره حتاکی میکنه، داره بد و بیرا میگه، داره قلب این زن رو میشکنه، اگر این صبر بکنه، به خاطر اینکه میگه طلاق یک عمل خداپسندانه نیست، ولذا صبر میکنه، تحمل میکنه. وقتی تحمل میکنه، در روایت داریم که مثل همین روایت که الان خوندیم، هر کسی مبتلا بشه صبر بکنه، برای او اجر 1000 شهید را این خانم میبره. و با آسیه، با حضرت آسیه که در دربار فرعون بود و چقدر این زن با شخصیت هست، جز به اون 4 زنی است که حضرت مریم، حضرت آسیه و حضرت خدیجه و حضرت زهرا اطهر سلام الله علیهن جمیعا با آسیه فرعون محشور میشه. این روایت میخواد این بگه که خانم بالاخره این مرد ولو بد اخلاق است و چه بالاخره از فرعون که بدتر نیست، تحمل بکنی برای رضای خدا، این بچه ها بچه های طلاق نشن، متلاشی نشه، زندگی با آسیه محشور میشه، اجر 1000 شهید رو داره. بذارین زندگی زود گذر و موقت دنیا بگذره. برعکس، مرد اگر دوچار یک زن بد اخلاقی بشه، میبینی که خوب اگر بخواد این رو رها کنه، 4-5 تا بچه هست، بچه های کوچک بزرگ، بالاخره به نوعی طلاق جزو بدترین مباح هست، ابغض و حلال فل اسلام هست، یه چیز مبغوضیه، مورد پسند خدا و رسول خدا نیست، و خصوصا اگر پای بچه اینها در میان باشه که طبیعتا مشکلات چند برابر میشه، تحمل میکنه، زندگی را آرام میکنه، تحمل میکنه. در روایت داریم که غیر از این روایات که ما خوندیم، اجر 1000 شهید، در روایت داریم به اندازه حضرت ایوب پیامبر که اون همه مصیبت دید و صبر کرد، خدا به اندازه اجر و پاداش حضرت ایوب به این مرد تحمل کننده و صبر کننده در برابر اذیت‌ها و ایذاها و حتی کی‌های زنش صبر بکنه، خدا بهش عنایت میکنه. این است که از خدا بخواهیم این تاج افتخار صبر را ما شایستگی داشته باشیم، به سر ما زیبنده قرار بده و هممون در تهذیب و تربیت خودمون همت بکنیم، چه برادران چه خواهران، زندگی با صفایی داشته باشیم، سعی بکنیم با همدیگر بسیار مهربانانه و دلسوزانه رفتار بکنیم. حالا نگاهی ممکنه که بالاخره انسانی سرنوشتش این چنین شده، ولو اینکه یا دقت نکرده در آغاز ازدواجش، یا دقت کرده، تحقیق هم کرده، ولی خب بررسی هم کرده، انسان دیگه، مثل یک هندوانه یا خربوزه بریده نشده هست، تلخ و شیرینیش بالاخره پیدا نیست. در هر صورت صبر و تحمل انسان اگر داشته باشه، این دنیای زود گذر میگذره و در یک روزی که در پیش داره انسان اجر و پاداشش رو میگیره. در هر صورت پیام این آیه صبر، فصبر علی ما یقولون، در برابر اون سه که میگویند پشت سرم میگویند پی در پی و پیوسته میگویند صبر پیشه بکن و برای این صبرت به خدا پناه ببر. صبر پیشه بکن به خدا پناه ببر. و این است که ایمان یعنی همون صبر، بلکه صبر رأس و سر ایمان هست. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد توفیق انسان شدن، انسان صابر و صبور شدن رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا توفیق زدودن رذایل اخلاقی به ما عنایت بفرما، توفیق مزین شدن به فضائل اخلاقی رو به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.